سلام و خوش آمدید. ساعت 9 صبح است و این هم رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی با شما هستم و در صدر گزارش های این 60 دقیقه می شنوید که رئیس جمهور ایران از سازمان ملل متحد خواسته تا تحقیق را در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان و عراق آغاز کند. مصاحبه هم می شنوید در مورد اعدام زندانیان افغان در ایران و مجله آزادی هم برنامه هفتگی این ساعت است. برمیگردم با فهرست کامل مطالب این برنامه. حالا تازه ترین خبرها را از خالد مفتون میشنویم.
آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان تی اعلامه کشته شدن 4 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 10 تن را توسط قوای ناتو شدیداً محکوم کرده است. بر اساس ویدیویی که دیروز به نشر رسید، طالبان تهدید کرده اند در صورتی که چند زندانی آنها رها نگردد، آنها خبرنگار فرانسوی را که در سلاح خود دارند به قتل خواهد رساند. و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران از بن کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد می‌خواهد تا تحقیقات را در مورد حضور ناتو در افغانستان و عراق آغاز نماید. آمد کرزی رئیس جمهور افغانستان تی اعلامه کشته شدن 4 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 10 تن را توسط قوای ناتو شدیداً محکوم کرده است. طبق گزارش‌ها نیروهای ناتو دیروز بالای یک بس مسافربری در ولایت قندهار فایر کردند. نیروهای ناتو گفتند که آنها در مورد گزارش تحقیق می‌کنند. این حادثه سبب اعتراضات ضد آمریکایی در ولایت قندهار شد. مردم محل آمریکا را محکوم کردند و شعارهای عمده را با سوختن تیر مسدود کردند. بر اساس ویدیویی که دیروز به نشر رسید، طالبان تهدید کردند در صورتی که چند زندانی آنها رها نگردد، آنها خبرنگار فرانسوی را که در اثرات خود دارند به قتل خواهد رساند. ویدیویی که در توسط صفحه اینترنتی نظارت اسلامی آمریکا به نشر رسیده است، عبدالله وزیر سخنگوی طالبان گفته است لیست نام‌های تعداد از افرادی که باید از قید رها شوند به مقامات فرانسوی داده شده است. دو خبرنگار فرانسوی که به تلویزیون چنل سی فرانسه کار میکردن به تاریخ 3 دسامبر سال گذشته در کابل اختطاف شدن. اخبار منطقه و جهان را بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از بن کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد میخواهد تا تحقیقاتی را در مورد حضور ناتو در افغانستان و عراق آغاز نماید. در نامه‌ای که به سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده شده، احمدی نژاد همچنان گفته است عبدالله ریگی رهبر دستگیر شده ملیشه‌های جندلا اقرار کرده است که اعضای ناتو گروه وی را حمایت می‌کردند. گروه جندلا ادعا می‌کند که به خاطر تساوی حقوق اقلیت‌های سنی می‌جنگد. گروه جندلا مسئولیت بمب‌گذاری‌ها و عملیات را به عهده گرفته که در نتیجه آنها ده‌ها تن به شمول 5 عضو ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. صدراعظم پاکستان گفته است که تحمل این را ندارد که تندروان به منظور عمله بر هند از خاک پاکستان استفاده کنند. یوسف رضا گیلانی تایید کرده است که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مسئله لشکر طیبه گروه ملیشه‌های مستقر در پاکستان را روز یکشنبه مطرح کرد. گیلانی گفته است که پاکستان قبلا فعالیت چندین گروه تندرو را در این کشور ممنوع و حسابات بانکیشان را همچنان مسدود کرده است. گیلانی گفت پاکستان از این می‌خواهد که شواهد بیشتری را در مورد لشکر طیبه در اختیار این کشور بگذارد. گروهی که گمان می‌رود در عملیات تروریستی دو سال قبل بر این که 166 نفر کشته شد دست داشته باشد. دیمیتری مدویدوف رئیس جمهور روسیه امروز هشدار داد که تعزیرات انرژی بالای ایران به نوعی که قانونگذاران آمریکایی می‌خواهد سبب فاجعه بشری خواهد شد. رئیس جمهور روسیه گفته است پروگرام هسته‌ای ایران باید نظارت شود، ولی تعزیرات پیشنهادی سازمان ملل متحد به شکلی نباشد که همه ایرانیان از تمام جهان متنفر شوند. مدویدوف به تلویزیون ABC گفته است تعزیرات نباید تجارت تیل ایران را هدف قرار دهد و سبب بروز مشکلات برای مردم گردد. مدویدوف همچنان هشدار داد که در صورتی که پروگرام راکت‌های دفاعی آمریکا در اروپا سبب عدم توازن قوا گردد، وی از توافقنامه‌ای که در مورد کاهش سلاح‌های هسته‌ای هفته گذشته امضا کرد صرف نظر خواهد کرد. قرار است یک مقام ارشد ایالات متحده آمریکا به قرقیزستان سفر کند و با مقامات اداره موقت ملاقات کند. رابرت بلیک معاون وزیر خارجه آمریکا با روزا اوتنبایف رهبر اداره موقت و سایر مقامات قرقیزستان ملاقات خواهد کرد. این عالی‌ترین دیپلمات آمریکایی است که پس از فرار رئیس جمهور قرمانبیک بوقایوف از بشکک سفر می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا اجلاس امنیت هسته‌ای را که در آن رهبران 47 کشور جهان اشتراک دارن افتتاح کرد. رئیس جمهور اوباما گرده همایی دو روزه را با ملاقات تعداد از رهبران به شمول عبدالله دوم پادشاه اردن آغاز کرد. رهبران دو کشور در مورد وقوع هرچه زودتر گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطین با هم صحبت کردند. گفته می شود که ملاقات اوباما با هو جان تاو رئیس جمهور چین به این مسئله تمرکز داشته باشد که آیا آن کشور با آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و آلمان در مورد دور چهارم تعزیرات علیه ایران یکجا خواهند شد یا خیر. نجیب رزاق صدراعظم مالزی با رئیس جمهور اوباما موافقت کرده تا جامعه جهانی باید پیام واضح را در مورد پروگرام هسته‌ای ایران نشان دهد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از ترکیه و ارمنستان خواسته است تا هر گونه تلاش را برای بهبود روابط بین دو کشور به خرج دهند. اوباما این اظهارات را در جریان ملاقات ژرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان در حاشیه اجلاس امنیت هسته‌ای که در واشنگتن برگزار شده بیان کرد. دفتر سرکیسیان گفته است رئیس جمهور آن کشور پلان دارد تا با رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه ملاقات کند. در اکتبر سال 2009 میلادی ترکیه و ارمنستان توافق را امضا کردند تا بر میراث جنگ جهانی اول که سبب قتل عام ارمنی ها توسط ترکیه عثمانی شد فایق آیند. قرار است روسیه و ایالات متحده آمریکا امروز توافقنامه ای را به منظور کاهش ذخایر پلوتونیم که از آن در ساختن اسلحه استفاده می شود امضا کند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه این توافقنامه را در روز دوم اجلاس امنیت هسته‌ای در واشنگتن امضا نمودند. در روز اول این اجلاس اوکراین اعلام کرد که آن کشور ذخایر یورانیم را که به سطح بالا غنی شده تا سال 2012 از بین ببرد. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 200 هزار نفر از منطقه شمال شرق پاکستان فرار کردند. این در حال است که نیروهای نظامی به طرف اورگزای یک منطقه کوهستانی در نزدیکی مرز افغانستان به پیش می رود. این منطقه پناهگاه امن برای فعالیت‌های ملیشه‌های طالب پنداشته می شود. طبق گزارش‌ها ملیشه‌ها بعد از آنکه نیروهای پاکستانی بالای آنها در وزیرستان جنوبی حمله کردند به منطقه اورگزای نقل مکان کردند. در برخوردهای دیروز در این منطقه 40 ملیشه و 2 پلیس کشته شدند. سازمان ملل متحد همچنان میگوید به منظور کمک به 1.3 میلیون مهاجر تازه و بجا شده به پول بیشتر نیازمند است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کردین. در ادامه این برنامه میشنوید. رئیس جمهور ایران از سازمان ملل متحد خواسته تا تحقیق را در مورد حضور نیروهای ناتو در افغانستان و عراق آغاز کند. عکس العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به اعدام زندانیان افغان در ایران.
ما شدیداً از این موضوع نگران هستیم. به صورت که یه افتقاط داشته باشه مسئله اعدام کردن تعداد زیاد از افغان
مصاحبه داریم با یک عضو این کمیسیون تا لحظات دیگر میشنوید. اطفال جوگی ها در ولایت بلخ از امکانات آموزشی بهره مند شدند.
ازم میخوام که دکتر شوم. ازم دکتر شوم خدمت مریض را معاینه کنم.
در مسائل منطقه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید که به دنبال درگیری ها در شمال غرب پاکستان بیش از 200 هزار تن از خانه هایشان بیجا شدند. مجله آزادی هم برنامه هفتگی این ساعت است. با رادیو آزادی باشید. همونطور که بیشتر در خبرها هم شنیدین، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد میخواهد تا تحقیق را در مورد حضور ناتو در افغانستان و عراق آغاز کند. احمدی نژاد در نامه‌ای که به سرمنشی سازمان ملل متحد فرستاده همچنان گفته است که عبدالله ریگی رهبر دستگیر شده میلیشیاهای جندالله اقرار کرده که اعضای ناتو گروه او را حمایت میکنند. گروه جندالله ادعا میکند که به خاطر تساوی حقوق اقلیت‌های سنی میجنگد. این گروه مسئولیت بمبگذاری‌ها و حملات را به عهده گرفته که در نتیجه آنها 10 تن به شمول 5 عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را از خالد مفتون میشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران طی نامه دیروز از بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته است تا تحقیقی را در مورد اهداف حضور نظامی ناتو در افغانستان و عراق آغاز نماید. با گفته آژانس خبررسانی رویترز، نامه احمدی نژاد روش آمریکا و ناتو در جنگ علیه تروریسم در منطقه را ناکام خوانده است. احمدی نژاد همچنان گفته است این مربوط به بانک مون به رئیس سرمنشی سازمان ملل متحد است تا در مورد تحقیق کند و نتایج آن را به اسامبلی عمومی سازمان ملل متحد ارائه نماید. رویترز میگوید در سال 2003 میلادی قوای به رهبری آمریکا بالای عراق حمله کرد تا حاکمیت صدام حسین رئیس جمهور آن کشور را پایان دهد، ولی بعداً دچار جنگ با شبکه القاعده شد. در افغانستان حدود 120 هزار عسکر تحت رهبری ناتو مصروف جنگ علیه نیروهای طالبان است. به گفته احمدی نژاد در نتیجه حضور غرب چندین میلیون نفر کشته، زخمی و یا بیجا شده‌اند. بر علاوه کشت مواد مخدر افزایش یافته و مردمان منطقه در زیر سایه تهدید به سر میبرند. به نقل از احمدی نژاد رویترز میگوید که وی بارها به این مسئله تاکید کرده است که راه حل مشکلات گسترش عملیات و مصارف نظامی نیست. خطاب به سرمنشی سازمان ملل متحد احمدی نژاد گفته است حداقل از وی توقع می رود تا تیم حقیقت‌یاب مستقل را که مورد اعتماد کشورهای منطقه باشد تعیین کرده تا تحقیقات جامع را در مورد قصد اصلی حضور نظامی ناتو در افغانستان و عراق، روش‌های به کار رفته و بالاخره نتایج حضورشان را پیدا کند. در همین حال مطبوعات ایران از رئیس جمهور احمدی نژاد نقل قول کرده که خواهان تحقیق در مورد عملات 11 سپتامبر در آمریکا شده و گفته است که عملات بهانه‌ای برای جنگ در افغانستان و عراق بوده است. دلیلی که احمدی نژاد به سرمنشی سازمان ملل متحد نامه فرستاده دقیقاً معلوم نیست، ولی به روز یکشنبه وزیر خارجه ایران گفت تهران قصد دارد تا به سازمان ملل متحد شکایت کند که گویا اداره رئیس جمهور اوباما قصد حمله استعی را بالای ایران دارد. هفته گذشته رئیس جمهور اوباما گفت که ایران و کره شمالی با غرب مناقشه استعی دارند و این دو کشور از عدم استفاده آمریکا از سلاح استعی خارج می باشند. نامه احمدی نژاد برای بان کی مون در مسئله مورد استعی اشاره نکرده است، ولی سفیر ایران در سازمان ملل متحد دیروز در کمیته اسامبلی عمومی پالیسی جدید آمریکا را با تروریسم دولتی مرتبط دانست. در نامه رئیس جمهور احمدی نژاد همچنان آمده است عبدالله ریگی رهبر دستگیر شده ملایشه های جندلا اقرار کرده است که اعضای ناتو گروه وی را حمایت میکردند. آمریکا، بریتانیا و پاکستان در گذشته ادعای ایران مبنی بر حمایت گروه جندلا را رد کرده بودند. رئیس جمهور احمدی نژاد گفته است که ویدیوی جرایم ریگی را ضمیمه نامه خود ساخته و از بان کی مون توقع کرده است تا آن را محکوم نماید، کسانی که ریگی را حمایت کرده به محاکمه بکشاند و کشورهای عضو ناتو که از تروریسم در منطقه حمایت کرده اند محکوم نماید.
در یک تحول دیگر میشنویم که این روزها موضوع اعدام زندانیان افغان در ایران مطرح می شود. تعدادی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان می گویند که ایران روند اعدام افغانهای زندانی را آغاز کرده است. یک نماینده هرات در ولسی جرگه افغانستان دیروز گزارش را به مجلس عمومی ارائه کرد که حاکی از اعدام ده ها افغان و انتقال اجساد آنان به داخل افغانستان بود. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان گفته است که در مورد با وزارت خارجه در تماس خواهد شد، اما وزارت خارجه افغانستان می گوید که تعداد کمی از افغانها در این روزها اعدام شدند. عصمت ساروان برای دریافت عکس العمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان مدافع حقوق افغانها با یکی از کمیشنرهای کمیسیون نادر نادری مصاحبه کرده که با هم میشنویم.
ما شدیداً از این موضوع نگران هستیم، به صورتی که اعتقاد داشته باشه مسئله اعدام کردن تعداد زیاد از افغانها یک سوال اصلی را مطرح میکنه و نگرانی ما را همچنان باقی میگذاره و یکی است که آیا محکمه ای افراد و صدود حکم علیه ای افراد از طریق یک محکمه عادلانه و منصفانه صورت گرفته و یا نه؟ آیا این متهمین و ای کسایی را که در زندان بودن و محکوم شدن به اعدام آیا حق داشتن که وکیل مدافع استخدام بکنن و آیا وکیل مدافعشان در حضور محکمه ایران از حق از اینا دفاع کرده و یا نه؟ که این از نگرانی های اصلی ما است.
این موضوع را باید کی روشن بسازه؟ این مسئولیتی کیست؟
بله، این مسئولیت اصلی و اساسی وزارت خارجه افغانستان است که از طریق نمایندگی های دیپلماتیک خود، مخصوصا سفارتخانه افغانستان در تهران و سفارتخانه های افغانستان در مشهد و در زایدان، به اساس یک نرم بین المللی که کنسولگری ها و سفارتخانه های کشور مقیم در کشور دومی این صلاحیت دیپلماتیک و این حق دیپلماتیک دارن که از او متهمینه که اتباع کشورشان هستند در کشور که اینا در اونجا یک ماموریت دیپلماتیک دارن، از وضعیت از اونا خود باخبر کنن، از داشتن وکیل مدافعشان خود باخبر کنن و در این حال برن با زندانی ها از نزدیک ببینن و چگونگی پروسه محاکماتی شان نه تنها اینکه نظارت بکنن بلکه از این آدما معلومات بگیرن که چگونه محکمه از اینا برگزار شد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این زمینه چه اقدامی میتونه بکنه؟ آیا نمیشه کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طریق سایر سازمانهای حقوق بشر یا سازمانهای مدافع حقوق بشر این مسئله را مطرح بسازه و حکومت ایران را تحت فشار قرار بدهد؟
یقینا ما اول خب به عنوان یک نهاد ملی ما متاسفانه صلاحیت زیاد نداریم که بیرون از مرزهای افغانستان به صورت خودسرانه ما اعمال نفوذ بکنیم و یا که تلاش بکنیم که مداخله بکنیم، اما یگانه مجرایی را که ما داریم از طریق وزارت خارجه افغانستان است که عمل بکنیم. اما در عین حال ما از طریق سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین المللی حقوق بشر که یک مجموعه مکانیزم های بین المللی بر تامین حقوق بشر می سازن، از طریق از اونا بارها خواستار ازی شدیم که نه تنها که در مورد از اینا از تطبیق اعدام جلوگیری بکنن و فشار بیارن سر حکومت ایران و تلاش بکنن که قناعت بدن مقامات عدلی قضایی ایران که زمینه و فرصت ازی رو فراهم بکنه برای یک هیئت عدلی قضایی افغانستان که او تسهیل شد و فرستاده شد و بعد جمهوری اسلامی ایران تا اونا دست اول با این زندانی ها مصاحبه بکنن، با این زندانی ها ملاقات بکنن و وضعیتشان رو ببینن تایدی که آیا واقعا اینا از طریق یک محکمه عادلانه و منصفانه محکوم شدن و یعنی اونا برای خود تثبیت بکنن و بعد از او از طریق دیپلماتیک دو کشور بتانن به یک نتیجه برسن که مورد قناعت مردم افغانستان باشه.
مصاحبه بود با نادر نادری، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
و لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه. ساعت 9:17 به وقت افغانستان است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. و تا لحظات دیگر براتون برنامه هفتگی مجله آزادی را داریم، با رادیو آزادی باشین. حالا گزارش جالب میشنویم در مورد تعلیم و تربیه اطفال جوگی در شمال افغانستان. سازمان ملل متحد دو مکتب را برای این اطفال در ولسوالی نهرشایی ولایت بلخ ساخته است. قبلا اطفال جوگی ها در شمال کشور از امکانات آموزشی بی بهره بودند. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف میشنویم.
در این برنامه به حمایت مالی دفتر حمایت اطفال یونیسف حدود 100 طفل به شمول دختر و پسر تحت آموزش قرار می گیرند. محمد زاهر پنهان رئیس معارف ولایت بلخ این گشایش این مکاتب گفت در آینده یک مکتب را در کارته صلح این شهر برای جوگی ها ایجاد خواهد کرد و در نظر است که بتوانند در آینده ها تمام اطفال این قشر محروم را تحت برنامه آموزشی قرار بدهند. وی در مورد پروگرام آموزشی مکتب جوگی ها می گوید
در حقیقت پروگرام تعلیمات سریع هست، در یک سال اگر ممکن باشد دو صنف باید اینا بخوانند و انشالله تا صنف شش که مطابق نصاب تعلیمی وزارت معارف تعلیماتشان پیش برده می شود بعد از صنف شش اینا می توانند که به مکاتب رسمی و دولتی راه پیدا بکنند انشالله.
در امین حال خانم کاترین میبنگو رئیس یونیسف در افغانستان می گوید دسترسی اطفال جوگی به تعلیم و تربیه حق آنها می باشد.
The world has a goal of universal education for all children, no matter what community they come from.
دسترسی به تعلیم و تربیه یکی از اهداف اساسی جهانی است برای هر طفل، از هر قوم، از هر جا و از هر نژادی که باشد. قوم جوگی یکی از اقوام گوشه‌نشین هستند. اینها از این امکانات محروم بودند. به این لحاظ دفتر یونیسف، مؤسسه آشیانه و ریاست معارف با هم یک جا این امکانات را فراهم ساختند تا اطفال جوگی از این حق خود برخوردار شوند. اطفال جوگی از این کمک سازمان یونیسف استقبال نموده با ابراز خوشی میگویند
ازم میخوام که دکتر شوم، ازم دکتر شوم، خشمت مریضا را معاینه کنم.
نام نیک محمد، آچی وطن خدا آباد بسازم، معلم شم، دکتر شم.
آقای پنهان از تمام مؤسسات همکار در ولایت بلخ است، برنامه‌ای که ممکن است در تطبیق این برنامه با ریاست معارف و مردم این اهالی همکاری خوب داشته باشند. قابل ذکر است جوگی ها از اقشار محروم جامعه اند، مردم کوچی و چادر نشین هستند. اطفالشان از تعلیم و تربیت محروم بوده. بنابر نداشتن تذکره تابعیت اطفالشان حق شمولیت به مکاتب رسمی در افغانستان را ندارند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف. تا لحظات دیگر میشنوید که سازمان ملل متحد تخمین میکند که به دنبال درگیری ها در منطقه اورکزای در شمال غرب پاکستان بیش از 200 هزار تن از خانه های خود بیجا شدند. اما حالا
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز وضعیت امنیتی در مواجهه هلمند را مهم دیده و نوشته که وضعیت در اینجا هنوز هم اساس است. روزنامه به نقل از جنرال لری نیکلسون می نویسد که ارچند فعلا علائم امیدواری در مواجهه دیده می شود. به طوری که مکاتب باز شدند، دهاقین چیزهای دیگری غیر از کوکنور می کنند و پلیس هم گزمه هایش را آغاز کرده است. ولی هنوز هم 6 ماه دیگر به کار است تا عملیات مواجهه موفق شود. جنرال نیکلسون به لس آنجلس تایمز گفته است که به باور او عملیات مواجهه به موفقیت به پیش رفته است و در ماه‌های آینده معلوم خواهد شد که این عملیات کامیاب خواهد بود یا ناکام. در این حال گلاب منگل والی هلمند به روزنامه گفته است که طالبان هنوز هم به مردم محل هشدار می‌دهند. به همین ترتیب روزنامه با اشاره به جنجال سیاسی میان کابل واشنگتن نوشته است که مقامات آمریکایی میکوشند تا جنجال‌های لفظی با رئیس جمهور کرزی را پشت سر بگذارند. به همین ترتیب مجله آلمانی دیر شپیگل مطلبی نوشته زیر عنوان وقت آن فرا رسیده که آلمانی‌ها در مورد جنگ صحبت کنند. شپیگل نوشته است که جرمنی در جنگ افغانستان با مشکلات زیادی روبرو است. به نوشته مجله، تلاش‌های حکومت فعلی جرمنی برای کم اهمیت جلوه دادن جنگ در افغانستان بزدلانه است و حالا وقتش فرا رسیده که حکومت جرمنی حقیقت را درک نماید و مناظره علنی را درباره اهداف ماموریت این کشور در افغانستان برگزار کند. شپیگل به همین ترتیب نوشته است که سوال اساسی از مدت طولانی به این سو این است که مردم آلمان در مورد بهتر ساختن وضعیت افغانستان چه کاری را انجام خواهند داد. به نوشته شپیگل جواب این است که جرمنی در افغانستان از لحاظ نظامی عملا کاری را انجام داده نمیتواند. شپیگل میگوید که این بدان معنی نیست که قوای آلمانی در افغانستان از آموزش یا تجهیزات لازم برخوردار نیستند، بلکه سیاست حکومت این کشور به گونه است که نمیخواهد جنگ افغانستان جنجال سیاسی را در داخل آلمان برپا کند.
مرور بود بر شماره از روزنامه های معتبر جهان در مورد افغانستان از خالد مفتون.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سازمان ملل متحد تخمین میکند که به دنبال درگیری ها در منطقه اورکزای در شمال غرب پاکستان بیش از 200 هزار تن از خانه های خود بیجا شدند. اردوی پاکستان از چند به این سو عملیات را به شمول حملات هوایی در منطقه اورکزای آغاز کرده. بر اساس گزارش ها در نتیجه تازه ترین گزارش ها در این منطقه 41 تن از شورشیان و 2 تن از عساکر اردوی پاکستان کشته شدند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
سازمان ملل متحد با پخش گزارش به روز دوشنبه گفت از آغاز عملیات نظامی در منطقه اورکزای که در اواخر پارسال آغاز شد تا حالا 210 هزار تن خانه های خود را ترک کردند. به گفته این سازمان تنها در درگیری های اخیر در منطقه اورکزای 50 هزار تن از خانه های خود بیجا شدند. مهاجرت دست جمعی مردم از منطقه اورکزای اکنون به 1.3 میلیون بیجا شده داخلی که مناطق خود را در شمال غرب پاکستان ترک کرده اند افزوده است. سازمان ملل متحد به روز دوشنبه گفت که از ناحیه پولی با مشکلات امراه شده، زیرا تا حالا فقط 106 میلیون دلار را برای کمک با بیجا شده های داخلی دریافت کرده است. این پول 20% از کمک های درخواست شده 538 میلیون دلاری برای بیجا شدگان جنگ های شمال غرب پاکستان به حساب می آید. به گفته مارتین موکوانجا، هماهنگ کننده کمک های بشری سازمان ملل متحد در پاکستان، بسیاری از مؤسسات خیریه پروژه های حیاتی خود را بنابر کمبود پول متوقف ساخته و کارمندان مسلکی خود را هم اخراج کرده اند. به گفته موکوانجا، توقف این پروژه ها به برنامه های آبرسانی، غذا و خدمات صحی برای بیجا شده ها صدمه وارد می کند. به نقل سازمان ملل متحد در این اواخر، بیشترین خانواده ها از منطقه اورکزای بیجا شدند. این منطقه بر روز دوشنبه شاهد درگیری های مسلحانه بود و به گفته یک مقام محلی در حدود 100 مرد مسلح بالای دو پوسته در مناطق شیریندره و سنگرانه اروگزی حمله کردند. گفته می شود که آنها دو ساعت با نیروهای امنیتی درگیر شدند و چندین حمله راکتی را هم انجام دادند. دو مقام امنیتی پاکستان گفتند به دنبال این درگیری نیروهای امنیتی اجساد 15 تن از شورشیان را پیدا کردند و در مجموع تعداد تلفات وارده به شورشیان در این درگیری 26 تن بوده است. مقامات پاکستانی میگویند که از اوایل ماه مارچ تا اکنون بیش از 300 تن از شورشیان در نتیجه درگیری های مسلحانه در منطقه اروگزی کشته شدند، اما این رقم از سوی منابع مستقل و خبرنگاران تایید نشده است، زیرا به خبرنگاران اجازه دادن نمی شود تا به این منطقه سفر کنند.
با مزد از یک نقصه تکنیکی، تازه ترین تحولات امنیتی در مورد پاکستان را شنیدین. و در یک تحول دیگر در اروپا داریم که پلیس میگوید توقع می رود که جسد لخ کاچینسکی، رئیس جمهور پولند که در نتیجه سقوط طیاره در هفته گذشته کشته شد، به روز شنبه یعنی در هفته آینده دفن شود. کاچینسکی، همسرش و سایر مقامات عالی رتبه پولند از جمله 96 نفر بودند که در سقوط طیاره کشته شدند. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد مراسم سوگواری در پولند. پولند همچنان در سوگ است. در سوگ کشته شدن رئیس جمهور لخ کاچینسکی و ده ها عالی رتبه دیگر این کشور. حکومت پولند تلاش میکند تا به زودی خلای موجود را پر کند. دیروز سرپرست بخش های نظامی این کشور معرفی شدند و رئیس بانک مرکزی هم به طور موقتی در این سمت موظف شد. سانحه هوایی که در شهر سمولینسک در غرب روسیه رخ داد، بسیاری از چهره های برجسته را از حیات سیاسی پولند دور ساخت. بر علاوه رئیس جمهور لخ کاچینسکی و همسرش، طیاره توپولف 154 94 مسافر دیگر را حمل می کرد. معاون وزرای خارجه و دفاع، دو معاون رئیس پارلمان، رئیس بانک مرکزی، لویدرستیز قوای مسلح و قماندانان قوای هوایی و بحری پولند هم در این سانحه کشته شدند. تابوت کاچینسکی دیروز به وارسا مرکز پولند منتقل شد. قرار است مراسم خاکسپاری کاچینسکی در شنبه آینده برگزار شود. در واشنگتن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا مرگ دولت مردان پولندی را یک ضایعه بزرگ خواند.
همان گونه که جناب سفیر گفتند، کسانی که جانشان را از دست دادند چهره های برجسته نیرومند و حامیان قوی جنبش همبستگی بودند، جنبشی که به پولند آزادی دوباره بخشید. آنان میراث بزرگی را از خود بر جای گذاشتند، میراثی که جاودانه خواهد ماند.
And a legacy that will live forever.
رئیس پارلمان پولند که حالا سرپرستی این کشور را بر عهده دارد، گفته است که ظرف 14 روز آینده انتخابات زود هنگام را اعلان خواهد کرد و بر اساس قانون اساسی پولند انتخابات باید در 60 روز دیگر برگزار شود. رادیو آزادی. و حالا طبق وعده بیاین که این برنامه هفتگی را یک جا با هم بشنویم.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
تنها راه زندگی این است که هر لحظه را به عنوان یک معجزه پذیرا باشیم، معجزه‌ای که قابل تکرار نیست. پایان نگری نیمی از معیشت زندگی است. هر کی راستگوتر باشد مردم را بیشتر باور کند، و هر کی دروغگوتر است بیشتر مردم را دروغگو می‌پندارد. زندگی همان چیزی است که اتفاق می افتد. ما بیهوده وقت گرانبهای خود را صرف اندیشیدن درباره این موضوع می کنیم که زندگی چیست. حالات زندگی شما چیزی نیست جز انعکاس حالات روحیتان. زندگی خود را به شما عرضه می کند و از شما هیچ چیز نمی طلبد. سلام و سلامتی. ملی احراری با مجله دیگر فرهنگی در این هفته شما را همراه ام. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است برای بازسازی غزنی و آثار تاریخی غزنی 200 میلیون دلار به کار است. این همه پول در کدام بخش ها می تواند به کار رود؟ مصاحبه با وزیر اطلاعات و فرهنگ در این باره را پیشکش می کنیم و اینکه غزنی از جانب یونسکو در سال 2013 مرکز تمدن اسلامی نامگذاری می شود. از تجربه کشورهای دیگر برای حفاظت از آثار تاریخیشان بیاموزیم. هم مطلب است که در این برنامه خواهید شنید و بخش دیگر مجله نفته آزادی مجموعه افشار عشق است. و اما اینک خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را برشنا نظری پیش کش می کند.
سیمینار سراسری رسانه‌ها و چالش‌ها که برای دو روز در کابل رو اندازی شده بود با صدور یک قطعنامه 14 ماده‌ای به پایان رسید. این سیمینار به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان و همکاری اتحادیه‌های خبرنگاران رو اندازی شده بود. خبرنگاران بیشتر نگرانی‌های امنیتیشان را مطرح کردند، اما محمد حنیف اطمر وزیر داخله افغانستان خواهان ایجاد میکانیزم به هدف رسیدگی به مشکلات امنیتی خبرنگاران گردید.
با تعهد به این که بتانیم از امنیت مسئولیت شما دفاع کنیم و تسهیلات لازم را بر شما فراهم کنیم، راه حل پیشنهاد میکنم. تحت رهبری وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و اتحادیه محترم شما، وزارت داخله افتخار خواهد داشت که جزء مکانیزم با شما شود که در هر روز و در هر هفته و خاطر رسیدگی به مشکلات شما در سطح رهبری نمایندگی خود در اون مکانیزم حفظ کند. پیشنهاد ما ایجاد مکانیزم نوع همکاری بین شما، وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و وزارت داخله است.
وزیر دفاع افغانستان نیز وعده داد که در زمینه تأمین امنیت خبرنگاران اردوی ملی همکاری خواهد کرد. خبرنگاران در قطعنامه‌شان خواهان تقویت رسانه‌ها و پیگیری دوسیه‌های قتل و آزار و اذیت خبرنگاران در این کشور گردیدند. در پایان این سیمینار خبرنگاران اشتراک کننده مشکلاتشان را با رئیس جمهور کرزی نیز در میان گذاشتند. کلاب مطبوعاتی ولایت قندهار میگوید که برنامه‌های بیشتر را به هدف تنظیم فعالیت‌های خبرنگاران در این ولایت روی دست دارد. این پرس کلاب حدود دو ماه قبل در شهر قندهار ایجاد گردید تا تسهیلات تازه‌ای را به خبرنگاران در قندهار فراهم کند. دواخان مینپال معاون این کلاب مطبوعاتی گفت که قرار است کلاب مطبوعاتی قندهار به زودی رسما افتتاح شود.
پرس کلاب قندهار من قریب در ماه اپریل در تاریخ 20 افتتاح خواهد شد. بیش از 100 ژورنالیست عضویت پرس کلاب دارند. هر هفته از یک دو تا سه کنفرانس مطبوعاتی اونجا صورت میگیرد. مردم عام، مقامات دولتی و تجاران محلی میایه مربوط به دستاوردهای خود، مربوط به مشکلات خود کنفرانس های مطبوعاتی دایر میکنند.
گفته شده است که در کنار خبرنگاران افغان، شماری از خبرنگاران خارجی نیز عضویت این کلاب مطبوعاتی را حاصل کردند. در قندهار چندین نشریه و دستگاه‌های رادیوی محلی فعالیت می‌کنند، اما خبرنگاران در قندهار می‌گویند که به دلیل برخی مشکلات امنیتی نمی‌توانند به مناطق دوردست این ولایت سفر کنند. در
برای یک تلاش تازه به هدف بلند بردن سطح آگاهی و مطالعه در میان جوانان، معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان کتابخانه غنی را در کابل افتتاح کرده است. مقامات گفتند که در این کتابخانه 10,000 عنوان کتاب‌های مختلف فرهنگی، سیاسی، دینی و اجتماعی موجود است. این کتابخانه با کمک مالی و تکنیکی اداره انکشافی سازمان ملل ایجاد شده و جوانان نیز می توانند به صورت آزاد از این کتابخانه استفاده کنند. جوانان افغان در مرکز و ولایات افغانستان میگویند که کتابخانه ها نیاز اساسی آنان است و باید چون این کتابخانه های در مناطق دورافتاده نیز ایجاد شود. و خبر آخر این که گروه تئاتر گودی که از چند به این طرف در کابل فعالیت های خود را آغاز کرده است میگوید که آمادگی دارد تا نمایشات تئاتر گودی را در شماری از ولایات افغانستان نیز راه اندازی کند. احمد نصیر فرمولی یکی از اعضای این گروه تئاتری برای رادیو آزادی گفت که نمایشات تئاتری آنان در مکاتب و در میان افغان ها علاقمندان زیاده دارد.
ما تئاتر گودی را در مکتبای شهر کابل و در فضای آزاد هم میتونیم که نمایش بدیم. بسیار علاقه من داره، خصوصا اطفال. پلانای آینده ما همی است که پنج ولایت مختلف نمایش بدیم، مانند کابل، جلال آباد، مزار شریف، هرات و قندهار.
این گروه تئاتری گودی ها و سایر وسایل مورد نیاز یک تئاتر گودی را همواره با خود دارند و برای اطفال نمایشات جالب و آموزنده‌ای را اجرا می کنند. تئاتر گودی در افغانستان در سالهای قبل یکی از سرگرمی های اطفال بود، اما این فعالیت ها از بین رفت و حالا گروهی از جوانان با داشتن وسایل ابتدایی به احیای مجدد این تئاتر توجه کرده اند.
اخیراً گزارش‌های پخش شد در رابطه به اینکه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در نظر دارد تا کار بازسازی آثار تاریخی ولایت غزنی را در سال نو آغاز کند. دکتر سید مختوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مصاحبه با رادیو آزادی گفت این اقدام پس از آن در دست گرفته شده است که سازمان فرهنگی یونسکو تصمیم گرفت که در سال 2013 غزنی را به حیث مرکز تمدن اسلامی نامگذاری کند. دکتر رهین میگوید 10 میلیون دلار برای بازسازی غزنی در نظر گرفته شده است که این پول خیلی اندک است. به گفته آقای رهین، غزنه باید به مثابه یک شهر تاریخی مدرن مورد توجه میلیون ها جهانگرد و سیاح قرار گیرد. در مصاحبه‌ای که حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی تهیه کرده است به صحبت وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان آقای رهین گوش می سپاریم.
متاسفانه تا سال 2013 برای کارها و طرح‌های بزرگی که در پیش است ما وقت کافی نداریم. کار بر غزنی باید 2-3 سال پیش آغاز می‌شد. متخصصین ما امروز در غزنی هست، روی طرح‌های مربوط به ترمیم بناهای قدیمی و یادگارهای عصر غزنوی را زیر کار دارن، طرح‌هایش آماده میشه و به تعقیب نوروز عملاً کار ترمیم چند آبدی تاریخی مربوط به عصر غزنوی از طرف ما در شهر غزنی آغاز میشه. به می ترتیب یک سلسله آثار و کتب در ارتباط با تمدن غزنی و غزنویان و زندگی و شرایط حیات مردم و واقعات غزنی و شخصیت ها و رجال بزرگ این شهر مبارک هم زیر کار ماست. اولین کتاب از این سلسله یادآوری از شخصیت بزرگواری چون علی ابن عثمان حجویری غزنوی به عنوان یکی از بزرگان عرفان و طریقت در عصر غزنوی خود یکی از کارهایی است که برای احیای غزنی صورت گرفت. به می ترتیب آثار و کتب دیگه هم درباره غزنی زیر کار است. ایده از دانشمندان وظایفی در این باب گرفته، مجلسی داشتیم به اشتراک وزیر محترم شهرسازی و نمایندگان چند وزارتخانه دیگه تا کارهایی که اونا دارن با کارهایی که ما داریم هماهنگ شود. متاسفانه بودجه ناچیزی در این راه به ما اختصاص داده شده که او عبارت از 10 میلیون دلار است، در حالی که پول گزافی برای غزنی در کار است و ما کوشش میکنیم که از طریق مراجعه به کشورهای دوست مخصوصا جهان اسلام بتانیم که مبلغ مورد نیاز تدارک ببینیم. البته وزارت اطلاعات فرهنگ میخواید به غزنی با سرعت کامل بپردازد، چون ما در حدود 3 سال ما ضایع کردیم.
دکتر صاحب شما گفتین در حدود 10 میلیون دلار شورای وزیران فیصله کرده برای بازسازی غزنی. چقدر مثلا شما بودجه ضرورت دارین تا بتونین که یک بار دیگه هم آثار که در غزنی هست اونها باید بازسازی شه و احیا شه؟
تنها مسئله کارهای مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ نیست. سنجشی که تا حال شده به وسیله مخصوصا وزارت شهرسازی که طرح‌های زیادی را در قسمت طرح سازی ابتدایی کرده، حدود 200 میلیون دلار برای غزنی کار است. میدونین سرکای غزنی باید درست شوه، آب آشامیدنیش باید مورد توجه قرار بگیره و از تاجرای ملی میخواهیم که بسه هتل لااقل متوسط الحال مثلا 3 ستاره بسازن و کارهای مختلفی است که پول گزافی میخواهد و این پول ما باید به صورت تدارک ببینیم. از جمله وظایف وزارت اطلاعات فرهنگ یکی هم پرداختن به نمایشگاهی است که در اونجا کتابخانه، آرشیف، تالار و بنوان کانون فرهنگی اسلامی در داخل این نمایشگاه بزرگ باید از طرف وزارت اطلاعات فرهنگ ساخته شود و شامل بخش های مختلف میشه.
نگرانی های وجود داره که مثلا میگن که بازسازی اخیرا در بعضی جاها صورت گرفته، اما اصالت اصلی و آثار تاریخی از بین رفته، نمایانگر تاریخ ورمو اثر نمی باشه.
در موارد ای متاسفانه ای وضعی که شما گفتین در موارد صورت میگیره که مردم خودشان اقدام میکنند. مثلا مردم محل میخواین یک مسجد تاریخی منطقه خود ترمیم کنند، ولی در مواردی که اینا به ما خبر میتن ما فورا هیئت فنی رو روان میکنیم تا اصالت ها حفظ شوند.
سید مختومی رئین بود و برنامه کار برای بازسازی غزنی و آثار تاریخی غزنی. غزنی به سال 2013 قرار است از سوی یونسکو مرکز تمدن اسلامی نامگذاری شود. اما نه تنها آثار تاریخی در غزنی، بلکه در هرات، بلخ، بغلان و دیگر نقاط افغانستان در معرض تخریب و نابودی قرار دارند. ساختمان سرک‌ها، ازدحام ترافیک، تغییر نمای شهرها و جاده‌ها هم خود تهدیدی برای آثار تاریخی در افغانستان از جمله مینارهای هرات به شمار می‌رود. بسیاری آثار پربهای تاریخی افغانستان در معرض خطر نابودی قرار دارند. کشورهای جهان از آثار تاریخی خود چگونه محافظت می کنند؟ آثاری که در بس موارد به همه بشریت تعلق دارد. آنان چی تجربه های را برای نگه داشت آثار تاریخی خود به کار می گیرند؟ از آرش همایون بشنویم.
تصور شهرسازی و احداث سرک ها همواره با تخریب امارات و قطع درختان همراه بوده است و افغانستان همواره این خاطره تلخ را تجربه کرده است. طور مثال احداث جاده میوند در شهر کابل اگر از یک سو دشواری های ترانسپورتی شهر کابل را کاهش داد، از جانب دیگر یک بخش از شهر کهنه و تاریخی کابل را برای همیشه منهدم ساخت. یا در سالیان اخیر سرک سازی های با موجب و بی موجب در منطقه چندول شهر کابل امارات کهن، چهارسوها، سقاخانه ها و رواق های تاریخی را به طور کامل از بین برد. از وسط منارهای تاریخی و از کنار قلعه اختیاردین در شهر هرات نیز یک سرک می‌گذرد که تداوم اهتزازات ناشی از تردد وسایط ترانسپورتی این ارزش فرهنگی جهانی را به خطر مواجه ساخته است. منار جام که از آن به عنوان کهن‌ترین بنای خشت و گل جهان نام برده می شود و در مناطق کوهستانی ولایت غور در افغانستان قرار دارد، به دلیل جریان آب دریایی که در نزدیک منار جام قرار دارد در حال فرسایش است. برای نجات بناهای تاریخی شهرها و ارزش‌های فرهنگ جهانی نظیر منارهای هرات و جام چه باید کرد؟ سرک نساخت، مسیر دریاها را باید تغییر داد، استحکامات موقت ساخت. در جهان امروز بدون سرک ها نمی شود به سوی پیشرفت و رفاه گام نهاد. تغییر مسیر دریاها نیز دشوار و هم پرهزینه است. استحکامات موقت نیز درد را دوا نمی کند. پس دیگران در همچه موارد چه کردند؟ آیا امارات کهن مناره های تاریخی و رواق های با ارزش را به جاهای دیگر انتقال دادند؟ در تابستان سال 1936 مصطفی کمال اتاترک رهبر و بنیانگذار ترکیه مدرن به خاطر نجات یک اصل درخت قصر یالوارا 4 متر به سمت شرق از محل اصلی آن انتقال داد. طاق بلورین که اصلا دروازه ورودی قصر بکینگهام در انگلستان بود، نسبت کم عرض بودن در سال 1851 از قصر بکینگهام به محل امروزی آن در هاید پارک لندن انتقال داده شده است. امارات سنتری و جم در دیترویت حدود 500 متر دورتر از محل اولیهشان به محل فیدی آنها انتقال داده شدند. تعمیر شوبرت که 2638 تن وزن دارد نیز 300 متر دورتر از محل اولیه آن به محل جدید آن انتقال داده شده است. تا امروز هزاران امارات دارای سایزها و اوزان مختلف روی دلایل متفاوت از یک محل به محل دیگر انتقال داده شدند که وزن و ابعاد یک تعداد آنها هزاران مرتبه نسبت به مناره های جام و هرات و حتی قلعه اختیاردین نیز بیشتر بوده است. بزرگترین انتقال ساختمان ها تا اکنون منتقل ساختن امارت فونگانگ در ایالت گوانگسی چین است که در ماه نوامبر سال 2004 صورت گرفت و در کتاب رکوردهای جهان گینس ثبت شده است.
مطلبی بود درباره تجارب ملت‌های جهان برای نگهداشت آثار تاریخی. و حالا شما را به بخش دیگر مجله، یعنی شنیدن برنامه هفت شهر عشق دعوت می‌کنم. با ما باشید. هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام. هرات یکی از سه حوزه بزرگ تمدنی افغانستان شامل بلخ و غزنه است. هنرمندان، شاعران، معماران و بزرگان علم و تصوف که تعدادشان زیاد است از همین سرزمین سر برآورده‌اند. عبدالرحمن جامی، خواجه عبدالله انصاری، بهزاد آصفی هروی، محجوبه هروی، کمالالدین بنایی، خواجه علی موفق، سیفی هروی، مولانا حسین واعظ کاشفی و ده ها عارف، سخنور و هنرمند که نامشان برای افغانها مایه مباهات است از همین سرزمین برخاستند. گذشته هنری هرات ثابت می کند که این حوزه ادبی هیچگاه از قلم بده است و صاحب اندیشه خالی نبوده است. البته حرکت مداوم در عرصه هنر و ادبیات طبیعتاً گاه بتی و گاه هم سری می باشد. در مورد حوزه ادبی هرات نیز چنین است. گاه دوره طلایی تیموریان را سرگذرانده و گاه در طول جنگ ها و نابسامانی ها این حرکت های هنری آهسته شده است. با همه اینها هیچ عصری را در تاریخ ادبیات هرات پیدا نمی کنیم که در آن ادیب نزیسته باشد. به خاطر اهمیت و نزدیکی به فاصله هرات با ادبیات و هنر افغانستان، ما در دو برنامه پیوسته که در دو هفته نشر می شود نمونه اشعار تعدادی از شعرهای ولایت هرات را انتخاب و تقدیم می کنیم. یادآوری این نکته ضروری است که نمونه ها به کمک داشته ها و آرشیف رادیو آزادی تهیه شده و از کسانی که در اینجا یاد نمی شود ولی حق بر ادبیات پارسی دری در افغانستان دارد و معنای بی اعتنایی با آنها نیست. در این دو برنامه کار شاعران معاصر ولایت هرات که در این دیار زیسته و یا سر برآورده اند ارائه می شود، نه نمونه شعر شعرهای کلاسیک از دوره های مختلف. واضحاً برای پرداختن به هر دوره و تمام شعرهای هرات هزار و یک شب در کار است که حالا این مجال را نداریم، اما امیدش هست. یکی از شاعران نامور و معاصر ولایت هرات سید ضیاءالحق سخاست که در سال 1330 در شهر هرات به دنیا آمده است. وی فارغ التحصیل پوهنزه اقتصاد کابل می باشد. از 1355 با قافله شعر یک جا شده است. سخا چندین مجموعه شعر به چاپ رسانیده که به صدایی صدای دریاهاست و غزل در باد از آن جمعند. از وی به حیث یک شاعر آگاه و نوندیش یاد می شود. غزل از سید ضیاءالحق سخا با صدای شاعر.
برای غیر تکاپو سخا چه کار بد است، به زور غیر هیاهو چه افتخار بد است. به دام خیش کشیدن به هیله و ترفند همای طالع همسایه را، شکار بد است. عوض نشستن و از جلوه سراب هدر سراغ آب گرفتن چه انتظار بد است. اگر بهار نخواند سرود باران را به گوش منتظر جلگه ها، بهار بد است. ز سنگ تفرقه خواهی اجاق افروزی، شراره می جهداری ولی شرار بد است. به کوچه کوچه شهرم نوشته خواهم کرد که ره گذر، گذر نابجا گذار بد است. ز بی قراری من دیرمان که دریابی قرار خیش، خدا را ولی قرار بد است. اگر ز داغ نجوشد غزل جناب سخا، مگو که شعر سرودی، بگو شعار بد است.
دکتر جمال عبدالناصر آخوندزاده یکی دیگر از شاعران معاصر ولایت هرات است. آخوندزاده در سال 1353 در شهر هرات زاده شده و فارغ التحصیل پوهنزه طب کابل می باشد. وی عمدتاً غزل و مثنوی می سراید. آخوندزاده به وسیله شعر براحتی میان احساسات خود و مخاطبش پل می زند. غزلی از آخوندزاده به صدای شاعر تقدیم می گردد.
ای غزل دختر شاعر گل سرخ، ماه شبهای مسافر گل سرخ، چلچراغ چمن عشق شدی، ای لبت لعل و جواهر گل سرخ. در گذرگاه جوانی و امید هست در دست دو عابر گل سرخ. بحر آشفته قناری دلم توی آرامش خاطر گل سرخ. هیچ کس مثل تو هم درد نشد با پرستوی مهاجر گل سرخ. هیچ کس مثل تو دل را نسرود شاعر عصر معاصر گل سرخ. هیچ کس مثل تو لب را نگشود به هوا خواهی ناصر گل سرخ. دور بادان چه خزان است ز تو ای غزل دختر شاعر گل سرخ.
تصویرهای بکر و تازگیهای زبانی نادیا انجمن در مجموعه شعر گل دودی برای اکثر خوانندگان آشکار است. زندگی این شاعر جوانمرگ که فدای خشونت‌های خانوادگی شد، مصادف با دوره پراختناق بود که زن اجازه نداشت حتی از خانه بیرون شود. نادیا انجمن را شاعر آگاه و پراحساس می‌دانند که فریادهای فروخورده زنان افغان را با شعرهایش از دهان تاریخ بیرون می‌کشید. شعری از نادیا انجمن را با صدای خودش بشنوید.
ایا تبعیدیان کوه گمنامی، ای گوهران نام هاتان خفته در شنزار خاموشی، ای محو گشته یاد هاتان، یادهای آبی روشن به ذهن موج گل آلود دریای فراموشی، زلال جاری اندیشه هاتان کوه، کدامین دست غارتگر به یغما برد تندیس طلای ناب رؤیاتان، در این طوفان ظلمتزا کجا شد زورق سیمین آرامش نشان ماه پیماتان، پس از این زمحریر مرگزا دریا اگر آرام گیرد، ابر اگر خالی کند از عقده ها دل، دختر مهتاب اگر مهر آورد لبخند بخشد، کوه اگر دل نرم سازد، سبز آرد بارور گردد. یکی از نام هاتان بر فراز قله ها خورشید خواهد شد، طلوع یاد هاتان یادهای آبی روشن به چشم ماهیان خسته از سیلاب و از باران ظلمت ها هراسان جلوه امید خواهد شد. ایا تبعیدیان کوه گمنامی،
از روح الامین امینی متولد سال 1361 در ولایت هرات نیز سروده تقدیم می کردد. تنهایی، سرخوردگی، عشق و غربت از مسائلی هستند که در شعر او جا دارند. امینی را شاعری که از زبان قراردادی در شعر فرار می کند و از تکرار بیزاری نشان می دهد می دانند. غزلی از روح الامین امینی با صدای خودش.
وقتی که از حضور تو سرشار می شوم، در چشمه نگاه تو تکرار می شوم، شبها به بزم زمزمت می روم به خواب، هر صبح با صدای تو بیدار می شوم. خورشید من بتاب، حضورت همیشه باد، من سایم که با تو پدیدار می شوم. بیرنگ و بوی جلوت ای نو بهار عشق، چون خاطرات نقشه به دیوار می شوم. روزی هزار مرتبه ام می کشی و باز زنده برای مرگ دیگر بار می شوم. چشمم سپید گشت به راحت، نیامدی باشد کنار جاد سپیدار می شوم.
سروده آخر برنامه این هفته از معروف کبیری متولد سال 1357 در شهر هرات می باشد. معروف کبیری در رشته زبان و ادبیات درس خوانده است. راز تو نیاز من نخستین مجموعه چاپی شعر اوست. کبیری هم شعر با بار عرفانی دارد و هم اشعار احساسی در پیوند با حب وطن، عشق و روزگار. با سروده از این شاعر جوان برنامه اول از دو برنامه ویژه شاعران معاصر ولایت هرات و پایان میرسد. با امید دیدار دوباره.
سکوت ظلمت شبهای تار را بشکن و شاخه شاخه بی بند و بار را بشکن و سیر عشق چو از دشت رستمستانی، همیشه قامت بی مهر خار را بشکن. صدای پیچش دود است در دماغ چمن، دم شراره نسل شرار را بشکن. و بی تو سخت فسردیم و سربدار شدیم، مرو تبر بخر و چوب دار را بشکن. و باغ تفرقه افتاد، گلز بلبل رست، بیا و عامل این تار و مار را بشکن. و ساز عربده کردند عزم ترکستان، تو ای سرود انالحق شعار را بشکن. اگر چه دشمن ما در لفافه می روید، دمی بناز شب آشکار را بشکن.